ایشون رو در واقع به این رشته وارد بکنم یا فعال بکنم و حالا چه کار باید بکنن، چه راههایی رو شما پیشنهاد میفرمایید؟ بفرمایید آقای قنفسی.
خیلی متشکرم. نمیدونم چند روز ایشون حضور دارن یا نه. فرزندشون اشاره فرمودن که چند سالشون هست.
بالا سنی نگفتن که چند ساله هستن، ولی به هر حال سن زیادی نباید داشته باشن.
ببینید با نهایت و اوصایی از حضور محترمشون، اگر که فرزند زیر 10 سالن باید استدار داشته باشن که ما رانی قایق‌های ویژه مثل دوچرخه‌های کوچیک که بچه‌های 4-5 ساله میتونن سوار بشن، قایق‌های این که نیمی هم وجود داره.
بله.
و در واقع بچه ها با لایف جکت این کار قرار میدن و از ابتدا یعنی اندامشون رو برای چنین کار و حساسیتشون رو برای چنین کار تعریف میکنن. این مورد رو ما تا به امروز نداشتیم. خود من که مسئول فدراسیون بودم نه بودجه‌شو داشتیم، نه توانشو داشتیم، نه نمونه کاری هم که من آوردم تا ساخته بشه رو توانستن که اینجا تهیه بکنن.
بله.
به همین خاطر همه کسانی که دارن قایقرانی میکنن اولا باید شنا بدونن، حتما باید بتونن لااقل بیشتر 50 متر رو یکی از شناهای فنی رو انجام بدن،
یعنی در وهله اول شنا رو آموزش ببینن.
بله.
فرا بگیرن
بعدن. و وقتی که ممکن است ورزشکار در اولین روزهاش یا هفته‌های اولش چندین بار ممکن است که با یه موجی خیلی کوتاه و ساده قایقش چپ بشه، برای اینکه حفظ تعادل در قایق خودش یه هنره.
بله.
فقط نیاز به تمرین داره و اگر بچه‌های کوچکتر این کاری کرده باشن و خصوصا اگه دوچرخه سواری کرده باشن که تعادلشون رو روی دوچرخه میتونن حفظ کنن، سریع‌تر میتونن این کار رو انجام بدن. این یه بخش. و بخش دوم این است که در شرایط فعلی ما بچه‌هامون از 12 سال به بالا میتوانند وارد عرصه قایقرانی بشوند، یعنی بنای تأسف 6-7 سال دست میدن و اندامشون با چنین رشته ورزشی توانمند نمیشود. و خب اگر بخوایم که به طریق ریشه‌ای و معنیدار قهرمانی رو مطرح کنیم، معناش این است که ورزشکار از بطن مادر باید ورزشکار متولد بشه، یعنی از مادر ورزشکار باید متولد بشه، از روحیه ورزشی و درک این قضیه. و در واقع
استاد همه که از اول اینجوری نبودن، اینکه شما الان میفرمایید، میگم همه از اول اینجوری نبودن.
حالا نه چیزی... این علم معاصر جهانه.
بله.
یعنی اگر دنبال قهرمانی میگردیم اصلا قضیه فرق کرده.
بله.
جناب دکتر اونده گرامی و شنوندگان ارجمند گرامی، ورزش عوض شده است. ورزش خودش یک بیانیه است، یک مانیفست عمل کرده فنی یک جامعه رو تعریف میکنه. ما نیاز نداریم ما این کار کردیم اون کار کردیم.
بله.
ورزش کار شما در میدان خب چون میدم رفتار اجتماعیشون نشون میده و هم رفتار فنیش رو، لذا اینا بیانیه مشخصی است. پس با تعاریف و با کلمات و اینجور چیزها ما به اون قضیه نمیرسیم.
دقیقا.
بایستی پایه رو ورزشی کرد، خانه رو ورزش کرد، ورزشی کرد. مادرها باید با ورزش و حرکات ورزشی و راه رفتن و پیاده رفتن عادت کرده باشن و یاد گرفته باشن و نیتشون و هدفشون این باشد که فرزندشون هم بتواند از ابتدا الگوهای ورزشی رو بگیرد. این از ورزش امروز جهان. از دیگرامی من
درود بر شما استاد قلمچی های عزیز، در خدمتون هستیم. با ادامه برنامه مهمان دیگری داریم که انشالله به محض اینکه ارتباطتون باشون برقرار بشه گپ و گفتمون رو باشون آغاز خواهیم کرد. از شما دوستان خوبی شنوندن ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. ساعت 15:35 است. تا حدود ساعت 16:04 بعد از ظهر با افتخار با برنامه ورزش ایران که اختصاص به رشته‌های آبی داره در خدمتتون خواهیم بود. خب عزیزان شنونده همچنان در خدمتتون هستیم و همطور که وعده کردم در این بخش از برنامه و در این لحظه ارتباطمون با دومین مهمان تلفنی برنامه‌مون برقرار شده، جناب آقای صابونچی عزیز هستن که دبیر محترم فدراسیون قایقرانی هستن. می‌خوایم در مورد وضعیت قایقرانی، مسابقات انتخابی المپیک، اردوها و هر آنچه که به هر حال مربوط میشه به قایقرانی دقایقی در خدمتشون باشیم و توضیحات ایشون رو بشنویم. سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای صابونچی عزیز، خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه ورزش ایران که اختصاص به رشته‌های آبی داره یا ورزش‌های آبی داره. در خدمتتون هستیم، سال نو هم به شما تبریک میگم، ان شاء الله سال خوبی براتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان گرامی این برنامه. بنده هم متقابلا تبریک عرض میکنم سال جدید و خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه.
درود بر شما. استاد قلمسیا خواهش میکنم بفرمایید.
منم خدمت جناب دکتر صابونچی استاد گرامی ورزش ادب و احترام و سلام دارم و امیدوارم که شاداب و سلامت باشند و در خدمتشون هستم. برای اینکه جناب آقای صابونچی، میدونم که تدارکات جدی و برنامه‌ریزی شده ای رو تعقیب میکنید و میدونم که نگاه شما، یعنی اصلا من اینجوری شروع کنم، خوشحالم که شما خودتون ارزیابیاتون رو عالمانه انجام میدید و اینکه ورزش رو به طریق هم تئوری هم عملی میشناسید و تمام در واقع رفتارهای ورزشی برای شما مشخصا معنی میکنه. من خاطر برنامه رو میشناسید و چون برنامه خیلی اهمیت داره، بنابراین نظام رشد رفتاری رو هم میشناسید. در این پیاپی این ادبیاتی که حالا من به کار گرفتم، مطمئن هستم که شما نگاهتون بسیار عالمانه است، یعنی هیچ وقت احساستون رو باید این قضیه نمی کنید، ولی قدرت علمیتون تو این قضیه عمل کرد. آیا اطمینان جدی با نحوه کیفیت تمرینات ما داریم وجود داره و آیا برنامه ریزی ها برای بلند مدت پیوستگی لازم را پیدا می کند تا شما بتوانید اگر یک تابلوی رسم کردید و یک جایی رو تعیین کردید که در چه بخشی قرار می گیرید به اونجا به اون هدف برسید؟
خیلی ممنون استاد عزیز جناب قلمسیا، بنده هم عرض ادب دارم خدمت جناب عالی. بله، همونطوری که جناب عالی فرمودید تلاش شده که از دو سال پیش که ما در حقیقت خدمت دوستان در فدراسیون بودیم، من عرض کنم ابتدا ما در طی یک سالی دکترا برنامه راهبردی رو در حقیقت تحقیق کردیم و تدوین کردیم برای فدراسیون قایقرانی به کمک جناب آقای دکتر سهرابیان که رسالی دکترای خود ایشون بود و از این در حقیقت سال 97 ایشون دفاع کردن و همون برنامه دانشگاهی راهبردی در حقیقت راهبرد ما در فدراسیون قایقرانی شده که خب البته فرصت بیشتری برای توضیح و تفسیر اون میطلبد که انشاءالله در یک فرصتی بتونیم در حقیقت موشکافی کنیم این برنامه رو و از کارشناسان دیگری دوستانی هم استفاده کنیم و این برنامه رو بهتر و در حقیقت با جدیت بیشتری دنبال کنیم. در حال حاضر ما تلاش کردیم بر اساس این برنامه انشاءالله راه بولت ها رو پیاده کنیم و داریم به هر صورت با کنیم دوستان جبه بودیم تا بینیم انشاءالله خداوند چی میخواد.
آقای دکتر، چون کلمه راه بولت رو به کار گرفتید، من میدونم که روی کرده های غزیر رو راهکارهاش هم رو در برابر راه بولت تدوین میکنید، یعنی هدف مبتنی هست به این که ما چه راه بولت و چه هدفی رو تعریف کردیم و چه راهکاری رو برای رسیدن به هدف داریم تدوین میکنیم. خب با این کیفیت یه پیام زیبایی رو از جناب دکتر سهرابیان شنیدم و اون این بود که ما در 8 سال دیگه قهرمان المپیک خواهیم داشت. برای 8 سال آینده قهرمان المپیک داشتن معناش این است که شما میبایستی که بعد بچه‌هایی رو از 4-5 سالگی 6 سالگی 7 سالگی در تحت نظر و کیفیت مطلوب داشته باشید تا اینا بتوانن به پایگاهی برسن که در 8 سال آینده بتوانند قهرمان المپیک باشند. آیا فکر میکنید که ما چنین نظم برنامه‌ریزی جدی و توانمندی زیر ساخت‌های دیگر کشور که باید به شما کمک کنند، به ویژه شهرستان‌ها، به ویژه هیئت‌های ورزشی، چندان ادارات کل تربیت بدنی، اینها این ساختار معنی‌دار درست راهبردی را بر مبنای هدف تبیین کرده اند و یا فکر میکنید، یعنی چون وظیفه شما به عنوان یک دانشمند رشته ورزشی و دکترای ورزشی و مدرس برجسته طبیعی است که از یک مقطع ناگهانی شروع نمیشه، یعنی علاقش این است که زیرسا خدرون خانه مردم شروع بشه که این اتفاق میفته. آیا دکتر
عرض خدمت شما، البته خب اعتبار فدراسیون قایقرانی با اینکه فدراسیون جوانی است، اما با تلاش هایی که رؤسای پیشین از جمله خود جناب عالی و دیگر دوستان
انجام دادن، خوشبختانه تو ایران جایگاه پایگاه خوبی رو پیدا کرده و ما میتونیم بگیم که الان هفتمین فدراسیون پرمدال کشور در بازی‌های هفتگی هستیم. با این عمر جوان فدراسیون میشه گفت که ما به لحاظ ذاتی و ژنتیکی خوشبختانه به خصوص در رشته‌های نیمه استقامتی مثل روینگ توانمندی ژنتیکی داریم. خب سرمایه‌های آبی و محیط زیستی و همین اینها هم در ایران که دیگه قابل توصیف نیست، اینجا همه میدونیم که به درستی هست. در اون بحث برنامه استرادیابی هم خب ما تلاش کردیم. بله میتونم بگم که کمیته استرادیابی فدراسیون از دو سال گذشته فعال شده. در 8 استان ما استرادیابی رو سال گذشته داشتیم، امسال هم برای بقیه استان‌ها این تدارک دیده شده. بحث پیست‌های استاندارد در حقیقت در اردبیل، در بوشهر و خراسان جنوبی پیگیری شده و امیدوارم در مناطق دیگری هم این اتفاق مبارک بیفته. بعد به لحاظ امکاناتی تجهیزاتی استرادیابی و استفاده از در حقیقت برنامه‌های علمی دانشمندان این رشته در حد توان در حقیقت به کار گرفته شده و بحثا داریم جلو میریم دیگه. عرضشان توقع به خدا داریم.
آقای دکتر دو جا مطالعات خیلی جدی رو این قضیه داشتن، استرالیا و مجارستان. اصلا دانشکده ویژه‌ای برای چنین کاری داره و بعد کمپ داره، کمپ بسیار بسیار مطرحی داره برای تمرینات قایقرانی، به طوری که بسیاری از ورزشکاران جهان در این کمپ ها حضور پیدا میکنند. من فکر کنم که آقای سهرابیان رو من شخصا به اون کمپ فرستاده بودم.
بله.
و اینا برنامه های یک ماهه دارن و این از تغذیه گرفته تا بدنسازی و تکنیکایی که میبایستی و تاکتیکا و تکنیکایی که بایست در روی قایق روی آب داشته باشن. اما مسئله خیلی مهمتر این قضیه این است که استرالیا یک مطالعاتی کردن راجع به قد و بالاتنه ورزشکاران مطرح جهان، یعنی همه رو اومدن اندازه‌گیری کردن و اطلاعات کافی از این قضیه دارن. می توانید از فدراسیون اونها این اطلاعات رو دریافت کنید و به در اختیارتون قرار میدن. یکی از کارهایی که میکنن این است که حتما ورزشکاران قایقرانی و تنیس میبایستی بالاتنه های بلندتری داشته باشن برخلاف وزن برداری، بالاتنه بلندتر داشته باشن و دست های بلندتر، چون اهرم در واقع قایقرانی پاروهاشون وقتی داره انجام میشه بازوی کارگر هست و بازوی کارگر هرچی بلندتر باشه طبیعی است که ما میتوانیم سرعت بیشتری بگیریم. این مطالعات و تحقیقات، این تحقیقات بر روی اندام بچه های ما این روزا میشود؟
بله، عرض کردم که ما با توجه به اون برنامه که داشتیم در بحث استرادیابیمون در حقیقت پروپوزال‌های رو تهیه کردیم، اندازه‌های آنتروپومتری بدن و یه سری ویژگی‌های مکانیکی، فیزیولوژیکی، آمادگی جسمانی و حتی آمادگی‌های روانی رو تو اون پروپوزالمون تهیه کردیم و نرم‌ها و استانداردهایی رو تهیه کردیم به در حقیقت هیئت‌های استانی تحویل دادیم و زیر نظر جناب آقای دکتر قرار که به هر صورت ایشون دکترا فیزیولوژی ورزش دارن و خودشون از مربیان با سابقه روینگ ما هستن، این کار پیگیری جدی شده و امیدوار هستیم. البته گفتم همچنان باید تلاش کنیم، اما با بحث این که حالا در این زمینه ما سعی کردیم باشگاه‌های ورزشی هم به ویژه فعال کنیم که این استرادیابی رو از سطح هیئت‌ها به باشگاه‌ها ببریم.
شما به نظر من متأسفانه فدراسیون ورزشی ما جایی که با اسخای می‌کنم حرف شما رو قبول کردم، بی‌نهایت اسخای می‌کنم بنده رو ببخشید، بی‌ادبی بنده رو. من به شما برسونم که مشکل بزرگ ما این است که فدراسیون‌ها جانشین باشگاه میشن، در حالی که هیچ فدراسیونی در جهان مسئولیت باشگاهی رو نداره، بلکه انتخاب کننده مطمئن هست از کاری که باشگاه ها میکنن و هیچ اصلا مربیت ملی به نام مشخصی ندارن. میگن آقا اگر تو این باشگاه این مربی توانست ورزشکار قهرمان داشته باشد، حق او هست که ورزشکار خودش رو در مسابقات همراهی کنه. یعنی کیفیت اینقدر مهم شده و مطرح شده تا اینکه ارزش وقتی به باشگاه داده شد و این ارزش ها به باشگاه داده شد، قطعا توانمندی بالاتری برای ورزشکاران به وجود می آید. من خیلی خوشحالم که شما دانش بسیار ارزنده‌ای از این بابت داشت.
بله. ما سال گذشته این تلاش رو داشتیم و در حقیقت یه دستورالعمل رو تهیه کردیم به کمیسیون مادی 5 وزارت محترم ورزش و جوانان دادیم برای تأسیس باشگاه‌های ورزشی و حمایت کردیم و الان میتونم با خوشحالی عرض کنم که در سال گذشته و ابتدای همین امسال که امروز یه باشگاه رو در اربوز به اصطلاح مشغول افتتاح بودیم، میتونم بگم که بیش از 10-20 باشگاه رو ما در حقیقت فعال کردیم و امیدواریم که کار به دست باشگاه‌ها بره و در حقیقت هیئت‌های استانی و فدراسیون وظیفه اصلی خودشون رو و اون ساپورت‌های علمی و غیره رو انشاءالله انجام بدن.
عالیه، بهتون تبریک میگم.
استاد اجازه میدید من یکی دو تا سوال از جناب صابونچی جویا بشن.
سلام می‌کنم جناب آقای ارمندی عزیز.
خیلی متشکرم.
می‌خوام که خیلی حرف بزنم.
نه بسیار عالی، بسیار عالی. نفرمایید. جناب صابونچی عزیز، در مورد ترخیص قایق‌ها می‌خواستم از گمرک ببینم کار به کجا کشیده شد.
این یکی
بفرمایید.
چه سوال خوبی رو استاد پرسیدید. عرض خدمت شما، همین اطلاع دارید که ما 34 تا قایق رو از چین خریداری کردیم.
بله.
بعد از کلی به هر صورت دردسر و اینها با کمک کمیته ملی المپیک و وزارت متنوع ورزی قایق‌ها وارد بندر قشت شدن در فروردین سال گذشته.
بله.
متاسفانه به فدراسیون اطلاع در برج ده گذشته، یعنی بهمن گذشته، از طریق در حقیقت یک شرکت خصوصی به نام خطیب دریا به ما اطلاع داده شد که قایق‌های شما 10 ماه که الان در حقیقت قشت در اونجا هستن و مشغول تحصیل هستن. پیگیری‌های در حقیقت فراوانی انجام می‌دهیم و امیدواریم که این شرکت خصوصی حفیظ دریا به ما کمک کنه، چون به هر صورت بخش خصوصی هم باید در اینجا به کمک بخش‌های دولتی بیاد. ما واقعا امیدواریم کمک کنن برای ترخیص این قایق‌ها و ما پیگیر هستیم. فردا جلسه‌ای رو با مسئولین محترم حفیظ دریا داریم برای ترخیص این قایق‌ها.
این قایق‌ها مگه مربوط به فدراسیون نمیشه؟
چرا قایق‌های روینگیت که از قبل خریداری شد 34 تا؟
خب میدونم چرا این همه موانع در مقابل در واقع ترخیصش بود.
یه سری موانع رو ایجاد میکنه دیگه در گمرک ما، و هر صورت تا الان با پیگیری‌های متعدد بعد از یک سال دقیقاً فروردین گذشته وارد شدن و الان فروردین سال.
خب همین دارم میگم، الان یک سال گذشته یعنی چی؟ من نمیدونم واقعا.
شورای عالی ورزش بایستی که تشکیل بشه، بعد شورای عالی ورزش میبایستی یک گرچه کار اجباری ندارن ولی میتوانن تاکید کنن به وزارت دارایی یا هر جایی که گمرک زیر نظرشه که ابزار ورزشی چون در جهت سلامت عمومی جامعه است، حق دارد که سریع و بدون عوارض گمرکی به
فدراسیون ورزشی
اعلام کند. اگر چنین کاری را نکنند، معناش این است که مدیریت ورزشی کشور ما این قضیه رو پیگیری نمی کنند که اینقدر بایستی بچه ها یا فدراسیونی زجر بکشه که قایقی که براش وارد شده است از یک کشور خارجی وارد شده است یک سال بمونه در انبار، بیشتر هم مونده است.
بله.
خانم ها آقایان، مسئولین رشته ورزش کشور است، وسایل ورزشی رو یک پروتکلی تعریف کنید به مجلس ببرید، اگه ضرورت که نیازی هم نیست این قراردادی است که میتوانم دو تا وزارتخونه با هم دیگه بزنن که با ابزار ورزشی رسمی توسط فدراسیون ها و باشگاه ها مشخصا میتوانن حتی بدون پرداخت عوارض گمرکی به خاطر سلامت جامعه به فدراسیون ها یا به باشگاه ارائه بدن.
درود بر شما جناب صابونچی. در مورد آقای احمد احمدی بر ما بگید که در مسابقات انتخابی المپیک بادبانی شرکت کرده در عمان، الان ازشون خبر دارید وضعیتشون چگونه است؟
امروز مسابقات شروع شده. البته میدونید که مسابقات به صورت دوره‌ای برگزار
میشه. بله، بله.
فکر میکنم ظرف یک هفته انجام میشه. امروز اولین دورش برگزار شده. آخرین خبر رو من هنوز ندارم، اما احتمالاً ما منتظر خبرهای خوبی هستیم و در یک هفته آینده ایشون باید در مسابقات شرکت کنه و ببینیم ان شاءالله کار به کجا کشیده.
خانم اشرف هم که به عنوان داور مسابقات قهرمانی جهان اسلالوم انتخاب شدن، درست عرض می‌کنم؟
بله، مسابقات قهرمانی جهان. ما مسابقات مهمتری رو که به زودی در پیش داریم ان شاءالله، اولین مسابقات آب‌های آرام خواهد بود در تایلند از 1 اردیبهشت تا 18 اردیبهشت. بچه‌ها 18 رو چون باید 14 روزم قرنطینه باشن اونجا میرن برای کسب ان شاءالله هم مسابقات قهرمانی آسیا در رشته آب‌های آرام و اسلالوم، هم کسب سهمیه و ان شاءالله که اونجا کار تموم بشه. ولی اگر چنانچه اونجا هم کار تموم نشه، ما در 19 اردیبهشت ان شاءالله به کاپ 2 جهانی روسیه میریم که آخرین شانسمون رو برای بحث آب‌های آرام اونجا دنبال کنیم. ضمن اینکه بچهای پارا هم برای کسب سهمیه بیشتر، هم خانم بهروزی برای تعیین خط به مجارستان ان شاءالله در اردیبهشت ما اعزام خواهند شد.
سوال پایانی که خیلی خلاصه اگه توضیح بدید، چقدر امیدوار هستیم، چقدر امیدواری داریم برای کسب سهمیه توی حالا این موادی که اشاره کردید؟
والا امیدوار که زیاد هستیم. همه بچهای آب‌های آراممون، حالا بچهای پارا که خانم بهروزی کسب سهمیه کرده، ان شاءالله دو نفر دیگه از بچه‌ها امیدوار هستیم در بحث آب‌های آرام و اسلالوم، خانم رازقیان و روینگ. البته که شانس اصلی ما ان شاءالله در رشته روینگ هست. ما دنبال کسب سهمیه هستیم و خیلی امیدوار هستیم در همه رشته‌ها، به ویژه در روینگ خیلی امیدوار هستیم.
درود بر شما جناب صابونچی عزیز، دبیر محترم فدراسیون قایقرانی که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. بیشتر از این مصدع اوقات نمیشم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، خدا نگهدار، شما خسته نباشید.
خیلی
ممنون، خداحافظ شما.
استاد بزرگوار جناب آقای قلمسیا، چون فرصت نداریم خدافظی شما رو میشنویم.
خیلی متشکرم از فرصتی که دادید. من مجدداً با عرض تبریک خداحافظی میکنم از همه عزیزان گرامی و ازشون خواهش میکنم که در مصرف آب صرفه جویی کنند.
بی‌نهایت ممنونم. زمان زمان خداحافظی است. به اتفاق خانم گودرز صدابردار، خانم مستدام تهیه کننده و احمد فرج در واحد هماهنگی اتوداد از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می‌شنوید.
در محضر ولایت،
جنگ نامتقارن معناش اینه که دو طرف جنگ از منابع مختلف الحالی با هویت‌های مختلف برخوردارن. این جنگ نامتقارنه، یعنی هر کدام از این دو طرف امکاناتی دارن، منابع قدرتی دارن که طرف دیگر اون رو نداره. ما با استکبار جهانی در حال جنگ نامتقارنیم. چرا؟ ممکنه او امکاناتی داشته باشه که ما نداشته باشیم، اما ما هم امکاناتی داریم که اون نداره. اون امکان چیست؟ توکل، اعتماد به خدا، اعتماد به پیروزی نهایی، اعتماد به قدرت انسان، به قدرت اراده انسان مؤمن. اینو ما داریم. این شد جنگ نامتقارن. در جنگ نامتقارن اراده ها هستند که با هم می جنگند. هر اراده ای غلبه پیدا کرد، او پیروز خواهد شد. تو میدان اراده رو ضعیف نکنید. در میدان نبرد اراده رو دچار تزلزل نکنید. اگر یک طرف جنگ در میدان نبرد ارادش سست شد، قطعا شکست خواهد. نگذارید ارادتون سست بشه. نگذارید تبلیغات دشمن، وسوسه های دشمن در اراده و عزم راسخ شما تزلزل ایجاد کنه. اینو نگه دارید، این اراده مستحکم رو نگه دارید. این ضامن پیروزی است.
اینجا ایران است. شبکه رادیویی ورزش.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
حسادت جزء اون دسته از خصوصیات اخلاقی بعضی از ما به حساب میاد که هم باعث عذاب خودمون میشه، هم دیگران رو آزار میده. ممکنه بعضیامون بتونیم در وجود خودمون بر این مشکل غلبه کنیم، اما همیشه دیگرانی هستن که حسادت میکنن.
فردا به وقت زندگی رادیو سبا از راه‌های برخورد با این جور گرفتاری‌ها میگه.
به وقت زندگی
ساریا چهری هستم، تهیه کننده برنامه به وقت زندگی. این برنامه هر روز از ساعت 10 تا 11 صبح روی موج FM 105.5 پخش میشه. روز دوشنبه با موضوع با حسادت دیگران چه کنیم در خدمتون هستیم. مجری برنامه خانم آسیه گرجی هستن. خوشحال میشیم ما رو بشنوید.
آرامش گوهر کمیابیه که این روزها خیلی ها دنبالش هستند و برای رسیدن به اون همه تلاششون رو میکنن و هر چیزی که بتونه به ایجاد این آرامش کمک کنه جذاب میشه.
مکانهایی که سرشار از آرامشن موضوعیه که برنامه با هم حرف بزنیم رادیو سلامت فردا در موردش صحبت میکنه.
جذابیت‌های جهان علم همیشه بی‌پایان بر رو به گسترشه، اما پیچیدگی‌هاش باعث میشه که همه نتونن به سراغش برن.
برنامه رادیو رادیو جوان فردا هم با زبانی ساده براتون از مسائل جذاب علمی خواهد گفت. رادیو
من شاهان بهلولی هستم، تهیه کننده یک هفته از برنامه رادیوم. رادیوم یک برنامه علمیه که تصمیم گرفتیم تو سال جدید بخشای جذابی طراحی کنیم و بخشای شنیدنی علمی رو تولید کنیم و از شبکه پخش بکنیم. از شما هم میخواییم که حتما شبکه های اجتماعی ما رو به نشانی ra.radium دنبال بکنید و اونجا بتونیم بیشتر در مورد موضوعات علمی با هم گپ بزنیم. اگر تا به حال نتونستید برنامه رادیوم رو گوش کنید، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح از شبکه رادیویی جوان به نشانی رادیو جوان دات آی آر و یا موج اف ام ردیف 88 شنونده رادیوم شبکه جوان که یک برنامه علمی است باشید.
با 324 انتخاب آسان است.
یکی صبحونش سیرنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده، هر پیر و جوون و خردسال تا کهنسال با محصولات سیرنگ سالمه و خوشحال، با کیفیت خوشمزه بسته‌بندی زیبا از مزرعه تا سفره سیرنگ میرسه به ما.
سیرنگ نشاط مزرعه.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم آبرسان ببرک، از بین برنده کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آبرسان ببرک.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی،
دوغ اول آبلی.
جون من خوراکه بادم، جون من طعم تو میده انرژی و جون به من. چین چین
سلامتی خوراکته، خوراک بادم جون چین چین.
کلوچه خرمایی لکی، یه کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لاکی کولاکی.
رب تبرک تهیه شده به روش فارینگ فیلم، دوغ تبرک تهیه شده به روش تخمیر طبیعی، جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا. تبرک بخر، جایزه ببر.
سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. میگن لحظه تحویل سال باید برای همه اونایی که دوستشون داری آرزوهای قشنگ میکنی. منم برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و صد سال به از این سالها.
سال نو مبارک. شهر فرش.
دوستان عزیزم، به ساعت 16 میرسیم. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم